کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می‌دانیم. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1615 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. اما عرض کنم خدمتتون که همه ما به نحوی با چالش‌های اقتصادی این روزهای کشورمون درگیر هستیم. چالش‌های اقتصادی که از کاهش ارزش پولمون، تورم، بیکاری، مشکلات حوزه کسب و کار و حتی مشکلات حوزه حقوق‌های معوقه و اینها برای همه ما به نحوی اتفاق می‌افته و تجربه خواهیم کرد. البته اگر جز اون گروه‌های خیلی ثروتمند و 3-4% بالا نباشیم، ما بقیه دهک‌های جامعه به نحوی از آنها با این موضوع در ارتباط هستند. این اثر اقتصادی یا این موضوعات اقتصادی اثرگذار هست در خانواده‌های ما. ما با این داده ها و با این محیط اقتصادی وارد خونه میشیم و وارد خانواده میشیم و اونجا میخوایم تصمیم بگیریم و اتفاقی رو رقم بزنیم. میخوایم سفری بریم، میخوایم کاری انجام بدیم، لباسی بخریم یا دیگر اتفاقاتی که میخواد از زندگیمون بیفته، که یکی از اونها میتونه در رابطه با این باشد که آیا ما فرزندی داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا فرزند بیشتری میتونیم داشته باشیم یا نه، و موضوعاتی از این دست که میتونه در حوزه مسائل جمعیتی قرار بگیره. امروز ابتدا بحثمون رو از اینجا آغاز خواهیم کرد. در برنامه قبل ما در رابطه با آثار اجتماعی و فرهنگی موضوع جمعیت صحبت کردیم، اما موضوع اقتصادی خودش یک چالش بزرگ هست که میطلبه در یک برنامه مفصل بهش بپردازیم و شروع برنامه امروز ما در این حوزه قرار میگیره. در استودیو میزبان جناب آقای دکتر قاسمی هستم، مسئول کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج، که خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر و خدا قوت میگم. بنده هم خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و سلام عرض میکنم به شما شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو گفتگو. باعث افتخار بنده است. امیدوارم صحبت های و مطالب مفیدی رو در این برنامه ارائه بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه قبل در رابطه با جمعیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی صحبت کردیم، به ویژه سبک زندگی، نگرش هایی که به این موضوع وجود داشت، و خیلی از این موضوعات رو با کمک شما و خانم دکتر دیناروند که در اون برنامه حضور داشتن بحث کردیم. اما یک دغدغه واقعی و عینی در حوزه مسائل جمعیتی موضوعات و مشکلات اقتصادی است. بسیاری از خانواده ها الان گرفتار هزینه های بالای زندگی به ویژه در شهرهای بزرگ هستند، شهرهایی که همونجا اتفاقا کاهش موالید رو هم بیشتر در شاهد هستیم. رابطه بین مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی با فرزندآوری وجود دارد یا نه؟
این سوال و پاسخ اون میتونه نوع نگاه ما و رویکرد ما به مسئله جمعیت رو خیلی معین کنه. ببینید، موضوع تحولات جمعیت یکی از کلان موضوعاتی است که متغیرهای بسیار زیادی در اون دخیل هستن، متغیرهای از حوزه اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی، مسائل اعتقادی، سیاسی و غیره. اما اگر مهمترین این متغیرها رو که به صورت شبکه‌ای از متغیرها بر روی الگوی فرزند آوری دارن تأثیر میگذارن، اگر بخوایم مهمترین این متغیرها رو نام ببریم، این دو عنوان رو باید نام ببریم: اقتصاد و سبک زندگی. اگر امروز شما از هر زوجی یا از هر فردی در جامعه سوال بکنید که مهمترین اینها کدام هست، فکر میکنم بر اساس تجربه‌ای که خودم دارم بدون معطلی میگن اقتصاد. اما پاسخ من چیه؟ من عنوان کسی که سالها بر روی تحولات جمعیت کار کردم عرض میکنم حرف درستیه. اقتصاد در الگوی فرزند آوری و در تصمیم به فرزند آوری بسیار بسیار مؤثره، اما نه اون اندازه‌ای که مردم فکر میکنند. واقعیت این است که اقتصاد خیلی مهمه، سبک زندگی هم خیلی مهمه. من عرض کردم دو مؤلفه بسیار مهم این دو هستن، اما وزن اثر سبک زندگی در تصمیم به فرزند آوری، در الگوی فرزند آوری بیشتر از اقتصاده. چرا من این حرف رو میزنم؟ چطور میتونم این حرف رو اثبات کنم؟ پاسخش اینه: اگر من همین گزاره عمومی و باور عمومی رو بپذیرم که اقتصاد مهمترین هست و در واقع مانع اصلی فرزند آوری اقتصادی، به یک گزاره میرسم. بله. اگر کسی مانع اقتصادی نداشته باشد، باید تعداد فرزندانش بیشتر باشد. اما آیا اینچنینه؟ اینچنین نیست. تو دنیا همینطور نیست، در کشور ما همینطور نیست. در دنیا به شما عرض میکنم کشورهای حوزه اسکاندیناوی اروپا مرفه ترین کشورهای دنیا هستند به لحاظ داده های آماری و جزو کشورهایی هستند که بالاترین درآمد سرانه بین المللی رو دارن، اما پایین ترین نرخ فرزند آوری رو دارن و جزو سالمندترین کشورهای جهان هستند. اونها چرا فرزند آوری نمی کنن؟ اونها که مانع اقتصادی ندارن.
آیا با این موضوع مشکلی دارن اونها؟
عرض میکنم تو کشور خودمونم لازمه به دو سه تا استان سرک بکشیم. استان گیلان و مازندران بر اساس آمارهای موجود بالاترین درآمد سرانه ملی کشور ما رو دارن. اونها چرا فرزند آوریشون پایین ترین نرخ فرزند آوری ایرانه؟ جالبه براتون بگم که پایین ترین نرخ فرزند آوری در ایران بالا همین دوتا استانه و استانهای گیلان و مازندران امروز سالمندترین استانهای ایران هستند. تو شهرهای خودمون بریم به سمت مناطق برخوردارتر، تعداد فرزندان بیشتر میشه یا کمتر؟
کمتر.
به طور بسیار مشهودی کمتر میشه. پس ما داریم به یه گزاره میرسیم. اگرچه اقتصاد یکی از متغیرهای اصلی در حوزه فرزندآوریه، ولی یک متغیری هست که پنهانه و وزنش از اقتصاد هم بیشتره. چی؟ سبک زندگی.
آیا این گزاره از اون طرفش صادق نیست؟
یعنی
که هر چقدر ثروتمندتر فرزند کمتری داشته باشیم، به این معنایی که فرزند کمتر داشتن موجب ثروتمندتر شدن می شود؟
نه خیر، چون نمیتونیم اثبات کنیم این رو که دلیل برخوردارتر شدن اون کشورها یا این استانها یا اون محلات برخوردارتر به خاطر کم فرزند بودنه، به این علت که فراوانی کم بی فرزندی و تک فرزندی در مناطق برخوردار نیست. خب پس ما الان یه نمای کلی پیدا کردیم، به دو تا متغیر اصلی رسیدیم که بسیار هم مؤثرند، الان کسی نباید بگه که آقای دکتر آمد اقتصاد رو کاملا نفی کرد. من نفی نکردم.
میگید اون سبک زندگی مهمتر،
وزنش بیشتره. حالا این که تو حوزه اقتصاد چه اتفاقهایی باید بیفته به عنوان راهکار و در حوزه فرهنگ و سبک زندگی باید چه اتفاقهایی بیفته، این چیزیست که تجربه جهانی وجود داره و بناست که ما انشالله برسیم.
آیا ما هزینه هر فرزند رو داریم توی ایران چقدره؟ حالا خیلی نگاه اقتصادی باشه، ولی بگیم مثلا مثل اینکه هزینه تمام شده هر فرزند تو ایران چقدره مثلا.
نه خیر، ما چنین چیزی نداریم، چون الگوهای رفتاری و سبک زندگی متفاوتن.
متوسط هم نداریم که آقا به ازای هر فرزند بالاخره خانواده چقدر باید خرج کنه.
اساسا چنین نگاهی وجود نداره که بخوایم فرزند رو مترادف بکنیم با اینکه ببینیم این مساوی با چقدر هزینه. ببینید من حرفم همین بود دیگه، ما باید نوع نگاهمون رو به این موضوع کمی تغییر بدیم. چرا ما از اون زاویه‌ای به موضوع فرزندآوری نگاه نمی‌کنیم که فرزند آوری چه عایداتی و چه آورده‌هایی برای خانواده ما داره؟ ببینید امروز هم پژوهش‌ها هم تجارب به ما میگن حضور فرزند در خانواده چند تا اتفاق رو رقم میزنه. یک، ضریب نشاط و شادابی در خانواده به طور محسوسی افزایش پیدا می‌کنه. شما خانواده های بدون فرزند رو با خانواده های دو یا سه فرزنده مقایسه کنید، ضریب شادابی و نشاط. دو، رشد یافتگی شخصیتی و تربیت شدگی والدینی که فرزند دارن نسبت به والدینی که فرزند ندارن به طور معناداری متفاوته. یعنی والدین هم با فرزنددار شدن مراحل رشد یافتگی و در واقع تربیت شدگی شخصیتی رو بهتر طی میکنن. سه، ریسک فراوانی طلاق در اونها کاهش پیدا میکنه. چهار، آسیب‌های در دوره سالمندی برای اونها کاهش پیدا میکنه و همینطور برکات دیگر و فواید دیگر.
آیا اینا رو تبدیل به متغیر اقتصادی کردید آقای دکتر تو تحقیقاتتون؟
خب ببینید این که عدد بخوایم براش تعیین بکنیم، نه نمیشه چنین کاری کرد. عرض کردم چون سبک زندگی یک سبک زندگی ثابتی نیست در کشور. اما بالاخره من به عنوان یک پژوهشگر و کارشناسی که در این رابطه خیلی کار کردم عرض میکنم به شما حوزه اقتصاد یکی از بازیگران اصلی در حوزه فرزند آوری است و تأثیر بسیار جدی در الگوی فرزند آوری داره، اگرچه من عرض میکنم نه به اندازه سبک زندگی و باید براش برنامه ریزی داشته باشم.
به نظرم باید یکی از کارهایی که تو حوزه پژوهش های این حوزه انجام بشه کم می کردن این متغیر هاست. به هر حال خانواده ها وقتی بچه ای رو به دنیا میارن یا بچه ای رو دارن سریع شروع میکنن به حساب و کتاب کردن. این کار درستیه، یعنی کاملا منطقی است. هزینه به دنیا اومدن اینقدر، هزینه پوشک اینقدر، هزینه شیر خشک اینقدر، پزشک معالج اینقدر، کلاس آموزشی فلان اینقدر، بریم بالاتر مدرسه اینقدر، و دونه دونه هزینه ها رو برای خودشون لیست میکنن و در سرجم میگن ما اینقدر مثلا.
خب من قائل نیستم این نگاه درستی باشه. شما میفرمایید کار درستی هم هست، من عرض میکنم نه خیر، نگاه درستی نیست. دلیلش هم اینه، شما چند فرزند دارید؟
من یه دونه.
یک فرزند. من یه سوال از شما میپرسم و از همه کسانی که امروز تجربه پدر و مادر شدن رو دارند، اونها جواب باید بدن. این که میگم این نگاه نگاه غلطیه که با اعداد و ارقام با فرزنددار شدن روبرو بشیم به این دلیله. سوال من از شما اینه، شما بعد از فرزنددار شدن نسبت به قبل از فرزنددار شدن شرایط اقتصادیتون، میزان برخورداری مالی و اقتصادیتون به خاطر فرزنددار شدن خیلی کاهش پیدا کرد؟ یعنی این که اون هزینه ها باعث شد شما فقیر بشین؟
من به شخصه نمیتونم رابطه بین این دوتا بذارم، ولی میتونم بگم که زمانی که فرزنددار شدم وضعم بهتر از قبلش شد.
با قاطعیت به شما میگم که
برکت تری از برخی میگن این اتفاقاتیست که خدا روزی رو میرسونه. من همه اینا رو قبول دارم و میخوام اینو بگم که به عنوان یک کسی که یه بچه 3 ساله دارم، 3 سال قبلم و امروزم رو که مقایسه میکنم وضع اقتصادیم خیلی بهتره.
خب خدا بخشش
روزیه که اون بچه احتمالاً با خودش آورد تو زندگی شما. من ولی نمیتونم از این طرفش هم بگم که آقا مثلا صرفا به خاطر یعنی میدونید چی میخوام بگم، رابطه علی و معلولیشو نمیتونم کشف بکنم، ولی میتونم بگم از این مقطع وضعم بهتر شد.
رابطه علی و معلولیش اعتقادات ماست.
بله، میکشه به سمت مسائل اعتقادی دیگه، یعنی از حوزه مسائل اقتصادی خارج میشه.
درسته، اما عرض من همینه. ببینید پس نگاه ایدئولوژیک و باورمند ما ایرانی ها به این موضوع فرزنددار شدن مانع از این میشه که با موضوع فرزنددار شدن اینطوری نگاه کنیم که به محض فکر کردن به بچه شروع کنیم به عدد و رقم حساب کردن. کما اینکه این دیدیم که جواب نداد، با وجود اینکه حتما شما هزینه هایی برای فرزندتون کردید ولی وضعیتون بدتر نشده.
بله، حالا تو این حوزمون من فقط یه تجربه کوچیکی عرض میکنم، ولی میخوام واقعا برگردم رو حوزه اقتصاد. بله. این حوزه ادبیات هنجاری که روی این موضوع داریم بار میکنیم، یعنی مسائل ارزشی رو بار میکنیم، رو نمیخوام بهش دست بزنیم چون این یک بخشی است که برمیگرده به اعتقاداتمون، ولی اینو به عنوان تجربه شخصی خودم عرض میکنم و اون هم این هستش که من قبل از اینکه بچه دار بشویم و بچه خدا بهمون لطف بکنه داشته باشیم، یه جایی خونده بودم که یکی از بزرگان گفته بود که ادامه نسل بشر بر روی کره زمین، خداوند این ادامه نسل بشر رو به عهده خود انسان واگذار کرد و ادامه نسل بشر کار سختی است، فرزند آوری نمیدونم نگه داشتنش کار بسیار پیچیده است، خدا لذت یعنی محبت بچه رو توی دل آدم قرار داد که جبران اون کسری ها بشه و جبران اون سختی ها بشه و این بود که مثلا ما بچه ها رو انقدر دوست داریم که هیچ کدوم از ما نسبت به بچه‌مون احساس نمی‌کنیم که اون داره ما رو اذیت می‌کنه در هیچ مقطعیش، ولی انقدر محبت زیاده که این اتفاق می‌افته. من با این نگاه آشنا بودم، یعنی میشناخت شنیده بودم اونم. اما بعد از ازدواج واقعا من بعد از بچه داشتن یه اتفاق دیگه هم افتاد، علاوه بر اون محبته من تجربه‌هایی رو تو رابطه خودم با بچه‌م داشتم که توی درک مفاهیم دینی خیلی کمک می‌کرد. به عنوان نمونه میگم، مثلا اینا شاید اصلا مخاطبینمون بپسندن یا نپسندن، فقط تجربه منه. مثلا من خیلی قبل شنیده بودم که وقتی انسان گناه میکنه خداوند بیشتر منتظره که اون آدم برگرده و توبه بکنه، و وقتی که توبه میکنه خدا بهش پاداش میده. مثلا خب این مثلا یه حرف خیلی عرفانی خیلی پیچیده ای، اما این اتفاق واقعا یه بار افتاد. من بچه کوچیک 3 سالم یه کاری کرد، خیلی ناراحت شدم، من مثلا یه دعوای خیلی مثلا کوچولی کردم که چرا این کارو کرد یا اینها، این رفت ناراحت شد. من بیشتر از اون بچه منتظر بودم که این یه کار خوبه کوچولویی بکنه، یه بهانه پیدا بشه که برم بغلش بکنم، از دلش درارم، بگم که مثلا تو کار اب نداره و فلان. بعد ببینم چیزیم که خب ببین منی که پدرم نسبت به این بچه اینقدر محبت دارم، خدایی که این بچه رو خلق کرده چقدر محبت بیشتری رو داره، پس طبیعیه که اون هم در مقابل گناه ما میخواد این همچین کار بکنه. این مفاهیم دینی و این دریافت‌های ارزشی از حضور بچه‌ها رو واقعا باید پدر مادرها خودشون درک بکنن.
آفرین.
و توصیف شاید خیلی هم
تجربه
نباشه. آره، این یه چیزیه که یونیکه و اختصاصی خود پدر مادر است. اما من الان از سرزمین اعداد حرف می‌زنم. یعنی کاملا عدد و رقمی می‌خوام به موضوع نگاه بکنم و اون این هستش که بچه دار شدن هزینه داره و بچه دار نشدن هم هزینه داره. هزینه کدوم یکی از اینها بیشتره؟
حتما هزینه فرزنددار نشدن. به این علت عرض میکنم امروز تو دنیا 65% کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدند که باید مبالغ بسیار زیادی رو هزینه بکنند تا خانواده ها رو ترغیب بکنند به فرزند آوری. در دو سطح، یک سطح ملی، فرزنددار نشدن برای آینده کشورها بسیار مخاطره آمیزه، لذا حاضرند که برای حفظ اقتصادشون، برای حفظ امنیتشون، برای حفظ ساختارهای اجتماعی کشورشون هزینه کنند تا جمعیت داشته باشند، تا جمعیت جوان داشته باشند. در سطح خانوادگی، خانواده هایی که فرزند ندارند آینده بسیار مبهم و نامعلومی دارند، در دوره سالمندی دچار مشکلات جدی خواهند شد. ما امروز در بعضی از کشورهایی که این تحولات جمعیت رو به درستی مدیریت نکردن داریم میبینیم که واقعا دچار مشکلات جدی شدن، هم در حوزه کلان، در حوزه اقتصاد و هم در حوزه خانواده. به طور نمونه من ژاپن رو بذارید مثال بزنم. این کشور کشوری است که یه وقتی برای ما خیلی مثال زده میشد، به ما میگفتن ما میخوایم ایران بناس ژاپن اسلامی باشد. این حرف درستی نبود. امروز ژاپن بدهکارترین کشور جهان است و همینطور شاهد رکود اقتصادی است. چرا؟ این چراییست که خود صاحب نظران در ژاپن دارن جواب میدن. علت اصلی اون در این گذار است. امروز ژاپن سالمندترین کشور جهان است. خب میبینیم که بین رابطه سالمندی و نهاد خانواده و رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی کاملا رابطه معناداری وجود داره. پس عرض میکنم فرزنددار نشدن هم در صد خانوادگی هزینه هاش بسیار بیشتر از فرزنددار شدنه، چون سالمندی اون فرد دچار چالش میشه. امروز درصد زیادی از مردم ژاپن رو داریم که به شکل سالمندانی دارن زندگی میکنن که هیچ حمایت اجتماعی رو دریافت نمیکنند. به تعبیری سالمندی بدون حمایت، یا اصلا تعبیر جدیدی ایجاد شده به نام سالمندان رها شده. خب این هزینه نیست؟ در مقابل سالمندی برای اقتصادشون هم صدمه‌ای رو ایجاد کرده که امروز به خاطر سالمند بودن ژاپن، سالمندترین کشور بودن ژاپن، ژاپن امروز بدهکارترین کشور جهان هم هست. پس می‌بینیم در دو سطح الگوی فرزند نیاوردن هزینه زاست و بسیار جدی است موضوع.
اما آیا ما تو ایران تجربه متفاوتی رو داریم؟
چطور؟
یعنی ما تو دهه‌هایی که ما تو دهه 60 بیشترین نرخ رشد رو داشتیم و طبیعتاً تو دهه 80 و ابتدای دهه 90 ورود این گروه به بخش بازار کار رو داشتیم. اگر قرار بود یک رابطه مثبتی باشه، ما باید تو این دهه ها شاهد بیشترین رشد اقتصادی، بیشترین اشتغال موجود و بیشترین نمیدونم درآمد سرانه رو داشته باشیم. اما این اتفاق تو ایران ما هم نمیفته. آیا افزایش جمعیت، یا اینطوری بگیم آیا جمعیت بیکار و بدون درآمد داشتن یک مشکل، یک معضل و مشکل نیست؟
چرا حتما مشکله.
و آیا ما تو ایران خودمون الان تو این مرحله نیفتادیم؟ جمعیت زیادی از دهه 60 ها و 70 هایی که دیگه حالا دنبال اونها دارن به بازار کار اضافه میشن، الان به عنوان یک معضل بهشون نگاه نمیشه؟
خب نکته مهمیه. خواهشم اینه هم شما هم شنوندگان عزیز این بخش عرایض منو با دقت بیشتری دنبال بفرمایید. من توی یکی از مجلداتم آوردم 14 نفر از دانشمندان نوبلیست اقتصاد، یعنی کسانی که تو سطحی علم اقتصاد رو دنبال کردند که جوایز نوبل اقتصاد رو از آن خودشون کردند، 14 نفر از اونها یک دیدگاه دارند، دیدگاه مشترکی دارند و اعلام میکنند رشد جمعیت و خود جمعیت موتور محرکه و لازم برای رشد اقتصادی است. این دیدگاه مشترک 14 نفر از نوبلیست های اقتصاد. اما اون نکته‌ای که شما فرمودید، قبلش با یک سوال شروع کنم پاسخ به سوال شما رو. امروز آیا میدونید ما امروز شرایط اقتصادیمون و درآمد سرانمون نسبت به دهه 60 بیشتر شده یا کمتر؟
بیشتر
از آمار حتما بیشتر شده. اما آیا به شرایط مطلوبی که باید میرسیدیم رسیدیم؟ حتما نرسیدیم. من خواهش میکنم به این گزاره فکر بکنید. ما افق شرایط مطلوب رو به گونه‌ای ترسیم کردیم، سطح انتظارات رو جایی قرار دادیم که ما به اونجا نرسیدیم، ولی نسبت به گذشته حتما رشد کردیم. اما مشکل کجاست؟ آیا مشکل در متولدین دهه 60 یا مشکل در حوزه مدیریتی است که نتوانست این نیروی جوان خلاق کار رو در چرخه اقتصاد ببره به سمت پویایی، ببره به سمت خلاقیت، تولید و کار بیشتر و پیشرفت؟ تجربه روشنی وجود داره. غرب زمانی این توسعه و پیشرفت رو تونست تجربه بکنه و به دست آورد که تو پنجره جمعیت بود، همون جایی که ما الان هستیم. حالا من توضیح میدم پنجره جمعیت یعنی چی، و از اون استفاده کرد و رشد و توسعه اقتصادی رو برای خودش به ارمغان آورد. و از قضا همین کشورهای غربی امروز به خاطر اینکه از پنجره جمعیتی عبور کردن و وارد فاز سالمندی شدن، دارن مبتلا به رکود اقتصادی میشن که دارید میبینید یکی پس از دیگری بحران‌های اقتصادی دارن کشورهای غربی. از چی استفاده کردن؟ از پنجره جوانی جمعیت. همین فرصتی که ما ازش استفاده نکردیم و هنوزم استفاده نکردیم.
آید ما اصلا در رابطه با جمعیت اشتباه داریم تو اقتصاد حرف میزنیم به یک معنای تو ایران. ببینید چرا جمعیت رو همون نوبلیست ها و اقتصاددانان میگن عامل رونق اقتصادی است؟ اتفاقا اونها میگن جمعیت عامل رونق اقتصادی است به خاطر افزایش تقاضا. یعنی نقشی که برای اقتصادیش قائلن افزایش تقاضا است،
یکی از دلایلش
میگن چون تقاضا میره بالا مصرف میره بالا، چون مصرف میره بالا تولید برای پاسخگویی به اون به چرخه وام میفته و راه میفته و چرخه تولید رونق پیدا میکنه. یعنی ورود ما به جمعیت در اقتصاد از زاویه مصرف است و میگن الگوی مصرف اینا. اما شما تو ایران خودت، ما تو ایران خودمون اینجوری نگاه نمی‌کنیم به موضوع. ما میگیم آقا مصرف سوخت کشور افزایش پیدا کرده است، پس بیایم سهمی بندیش کنیم کاهش بدیم. مصرف برق داره زیاد میشه، بعد نیروگاه نمیسازیم 7 8 10 سال، بعد میگیم آقا بریم جلوی مصرف برق رو بگیریم. نمیدونم مدرسه توی کشور ما کمه، دو شیفت سه شیفت میدیم، بعد که میایم متناسب با اون میسازیم میگیم خب این جمعیت اومد اینجا رو خراب کرد آموزش برق. یعنی اساساً عاملی که میتونست منجر به این بشه که جمعیت موتور محرک اقتصادی بشه، یعنی تقاضا رو، ما تو کشور خودمون داریم محکومش میکنیم. هر چقدر که اتفاق تو دنیا اینطوریه، یعنی اگر جوانی وارد بازار میشود، چرا تو دنیا جوانها رو به سمت مد سوق میدن و تولید دنبال اونا میره؟ چون میگه این جوان با انگیزه خرید و با انگیزه مصرف وارد می شود، من تولید کننده میتونم متناسب با این پیش برم. اگر رو پیرا سرمایه گذاری بکنم اینا یه دونه لباس میگیرن 6 سال میپوشن، ولی اون جوون است که تونتون داره مصرف میکنه منو. خب ما تو ایران خودمون اینا همه رو محکوم میکنیم. هر جایی که افزایش مصرف داریم جلوشو میخوایم بگیریم، افزایش سفر داریم جلوشو میگیریم، افزایش تقاضای برای کالای ایکس رو داریم میگیم آقا اینجا زیاده روی شده. ما تا وقتی این نگاه رو به این موضوع جمعیت داریم نمیتونیم ازش به عنوان مدرک استفاده کنیم.
با شما کاملا موافقم، زاویه نگاه مسئولین ما به موضوع جمعیت اصلا زاویه درستی نیست و خیلی تطبیق داره به همین چیزی که شما فرمودید. برعکس تو کشورهای دنیا، من عرض کردم عدد 65% رو گفتم دیگه، یه مروری بکنیم، 65% کشورهای دنیا دارن هزینه میکنن تا جمعیتشون افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون این جمعیت جوان که وارد ساختار جمعیت میشه، متولدین بیشتر، یک همینطور که شما فرمودید، یعنی یک بازار تقاضا، و دو یعنی یک جمعیتی که در مقابل میتواند به خلاقیت، به تولید، به رشد و توسعه کمک بکنه. سالمندی یعنی کسانی که از سالهای خلاقیت و تولید عبور کردن رسیدن به سالهای مصرف کنندگی در حد اقلی.
بله.
خب وقتی اینجوری به جمعیت نگاه میکنند کشورهای دنیا، میان مشوق حمایت از فرزندآوری میدن. و من این تجربه جهانی رو میخوام تو دو تا محور به شما عرض کنم. دنیا امروز تو دو تا راهکار وارد شده برای اینکه خانواده ها رو ترغیب بکنه به فرزندآوری. یک، حمایت اقتصادی میکنه، مشوق اقتصادی میده به خانواده ها برای فرزندآوری. دو، فرزندآوری رو به عنوان یک ارزش اجتماعی معرفی میکنه، در واقع ارزش گذاری میکنه برای فرزندآوری. اون وجه اقتصادی داره، این وجه فرهنگی داره. هر دوی اینها در کشور ما به هیچ وجه دنبال نشده. من یکی از قصه هامو اگه اینجا نگم نمیدونم دیگه جاش کجاست. شنوندگان عزیز، شما برادر عزیزم که زحمت میکشید و در واقع این موضوع رو در دستور کار قرار دادید، براتون جالب خواهد بود عرض کنم امروز 6 سال از ابلاغ رسمی سیاست های کلی جمعیت به قوای سگانه گذشته، اما هیچ اتفاقی در حمایت از فرزند آوری تو کشور نیفتاده. امروز 6 سال از بررسی طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس که حاوی بندهایی برای حمایت از فرزند آوری گذشته، اما این طرح هنوز تصویب نشده، به تصویب نهایی نرسیده. 6 سال. امروز 3 سال از قانون لازم الاجرای برنامه ششم توسعه گذشته، اما مواد 101, 102, 103 اون که ناظر به جمعیت هست هیچ وقت اجرایی نشده. چرا؟ چرا مسئولین ما باور ندارن؟ که این چرخ اقتصاد کشور با جمعیت جوان چرخیده میشه و با این روند سالمندی که من تو برنامه قبل عرض کردم و ما یه رکوردی رو در سالمند شدن در 3 دهه آینده ثبت خواهیم کرد، من بر این باورم که رکود اقتصادی امروز کشور ما چندین برابر خواهد شد.
بسیار خوب. خیلی ممنونم، متشکرم. یک تنفسی رو توی گفتگو داشته باشیم، یک رفت آمدی داشته باشیم، بعد برگردیم در رابطه با همین سیاست‌های کلی جمعیت، موضوعاتی که بعد بهش پرداخته میشد و پرداخته نشد صحبت کنیم. خیلی متشکرم.